بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. عرایز امشبم رو در دو محور تقدیم محضر می کنم. محور اول پیرامون این اظهار نظر عجیب و سخیف، و محور دوم هم که سر سفره امام سجاد سلام الله علیه مهمان هستیم و انشالله جانمون جلا خواهد گرفت با عبارات حضرت امام العارفین سید ساجدین زین العابدین سلام الله علیه. خب، یکی از ائمه جمعه آیان اهل سنت اظهار نظر غیر عالمانه و محققانه و عقلی داشته، گرچه منتهی شد به عذرخواهی ایشون. عذرخواهی هم کردند و مطلبی رو منتشر کردند، هم مکتوب و هم یک ویدیو از ایشون آمد بیرون. اما این چند روزه که این بحث داغ بود، چند تا نکته خیلی حائز اهمیت بود. یکی این که دیدی توهین به مقدسات چقدر سخته، یعنی که قرآن می فرماید به بوتهاشون هم فوش ندید چون اونا به حق شما فوش ندید. بالاخره یه سری اشخاص، افراد، اماکن، اعتقادات برای بعضی مقدس است. خیلی باید در مباحث دقت لازم رو به خرج داد که جسارتی صورت نگیره. شما ببینید الغدیر از اول تا آخرش یه فوش شما پیدا نمی‌کنه، اما حریف رو زده زمین، چنان هم زده نمیتونه بلند بشه. شما یه دونه فوشی، جسارتی، حرف غیر عالمانه ای در الغدیر پیدا نمی‌کنه. تازه القدیری که بخشش به ما رسیده، بدونید که 11 جلد عربیش به ما رسیده، ترجمه شده 20 جلد، در حالی که اصلا عربیش 20 جلده. امید بود که بعد از فروپاشی صدام اون 9 جلدش هم پیدا بشود، ولی پیدا نشد. المراجعات رو ببینید و بقیه مباحثی که بزرگان ما در طول تاریخ داشتن. توهین به مقدسات از ناحیه هر کس به هر شکلی این محکوم است و مذموم است. حالا یک کسی جهالت کرد، توهین کرد، آیا توهینش رو مجازیم با توهین جواب بدیم یا نه؟ اینم محل اشکال است. بعضی رو آدم میدید که یه حرفایی میزنن، یه شعرهای کذایی، یه فوشهایی، یه ناسزایی. آه، حرف داری؟ جواب بده. نداری؟ آبروی شیعرم نبر، چیزی نگو، ارجاع بده به علما، علما خودشون بلدن چطور جواب بدن. البته اگر مجالی بذاریم برای علما، چون یه کاری کردیم که عالم هم الان میخواد نظر بده و ترس بعضی از تندروها نمیتونه نظر. چون بلا فاصله ولد و زنا میشه، بعد نسلش میشه یهودی دیگه. حالا این دوتا که در رأس اتهامات هستی، برگشت تا بیاد ثابت بکنه بیچاره هفت و کفن هم پوسونده، اگه توهینی شده خب آلمانه جواب بدن یا ارجاع بدن، ما که بیکس نیستیم که خیال کنیم نمیتونیم جواب بدیم. قوی ترین شبهات مخالف شیعه از عهده ضعیف ترین شیعه ما برمیاد. یعنی گاهی از بچه مدرسه ای ما ایستگاه مخالفین شیعه رو گرفتن تا بیاد آیت الله و دکتر و بزرگان ما و محققین. بچه کوچولو معلم بخواد بره بیرون مبصر تعیین میکنه. بچه کوچیک میگه آقای معلم اجازه هست؟ بله. شما میخوای از کلاس بری بیرون، مبصر تعیین کردی که نزد به هم نریزه. میپذیری پیغمبر میخواد بره یه مبصر تعیین نکنه، همینطوری بری کنه بره، بعد ما خودمون جمع بشیم مبصر تعیین کنه. تا بیاد استدلال های بزرگان، یعنی اصلا دست به فضل خدا خالی نیست که ما متوسل به توهین و جسارت و این گونه مسائل بشه. زیبنده مکتب اهل بیت حرف درست و درست حرف زدن هست. ضمن ای که وقتی کاملا معلومه دست دشمن وسط هست که آتش اختلافات رو بیشتر بکنه، اونم در آستانه فاطمیه میریزه به هم. همونطوری که یک ابراز نظر غیر قواعد شیعی از یه نفر شیعی محکوم هست، در بین اهل سنت هم همینطور هست. خب اهل سنت محبت اهل بیت رو دارن، آیه تطهیر رو قبول دارن. حالا یه کسی بالاخره به هر دلیلی اظهار نظری کرده، ما به پای همه نباید بنشینیم. همون موقعی که ما توقع داریم بعضی از حرفا رو به پای همه شیعه ننویسن. اما این آقا خب اظهارات خیلی اصلا بیپایه و اساسی کرده که در خود اهل سنت هم پایه و اساسی نداره. شما میای یک فراز از تاریخ رو میگیری، تاریخی که نکات تاریک دارد، این رو میگیری، بعد باش اصول اعتقادی رو بنا میکنی، صغرا و کبرایی میچینی که در جنگی اسیری گرفته شده، اونم جنگ به ایران بوده، فتح ایران، و بعد اون اسیر باید قاعدتا جاریه باشه، به عقد امام حسین در میاد بیرون، پس اینها در اون جنگ بودن و این جنگ رو تایید کردن، در نتیجه او خلیفه هست و اگر خلیفه اجازه نده خب یعنی چی هست؟ خب حرف باید طبق یه قواعدی بوده باشد. اولا این که جناب شهربانو سلام الله علیها، حالا بحث تاریخی وجود مقدسش چگونه هست و نیست کاری نداریم، به این اختلاف دوم که ایشون کی به همسری امام حسین علیه السلام در آمده است، خب نقل قولایی است، شما نقل قولایی دارید، ما نقل قولایی داریم، ضعف و قوت دارد، بعضی از خودتون نوشتن در زمان عثمان بوده، ما معتقدیم در زمان امیرالمومنین بوده، در زمان خلافت امیرالمومنین سلمنا، که اگر هم در زمان خلیفه دوم بوده باشد جنگ بوده، یا طبق عقیده خودتون هرچه در جنگ به دست بیاد غنایم مال رزمندگانه، که دیگه چه اشکالی داره، رزمنده بودن غنیمتی گرفتن دام، یا نه طبق عقاید شیعه باید امام عادل مفترض و طاعه اون چه که از جنگ به دست میاد اذن بدهن. خب اینم اذن امام داشتن. ثانیاً ما همچنانی که شما قبول ندارید امیر المؤمنین خلیفه بلافصل پیغمبر است، ما هم قبول نداریم خلفای شما خلیفه بلافصل پیغمبر. ما مشترکات چیز دیگری است. در اینجا که افتراق داریم که مسلمه. ما اگرم قبول نداریم دلیل داریم، اما شما دلیلی ندارید. شما 4 خلیفه رو بعد از پیغمبر خلیفه می شمارید با 4 روش انتخاب. اولی شورا تشکیل می شود، جمع می شن، رأی می دن، خلیفه اول تعیین می شود. دومی اولی وصیت می کند که دومی بشود جانشین بشه. سومی یک گروه خاصی رو انتخاب می کنید، به یکیش هم انتخاب دو رأی می دید، حق به تو می دید. چهارمی که امیرالمومنین باشد دوباره مردم آمدن و انتخاب کردن. 4 روش مختلف برای جانشینی پیغمبر عقلا پذیرفته شده نیست. اما ما اعتقادمون اینه، همچنانی که انبیا انتصابشون به دست خداست، اوصیا هم انتخابشون به دست خداست و باید معصوم علی الاطلاق باشه. و نص صریح هم داریم در غدیر و آیات الهی هم که الا ما شاء الله. ما دلیل برتری چیه که مطرح نیست؟ حالا جالب اینه در این متن و این گفتگو اشکالات فراوانی بود، در اون عذرخواهی هم اشکالات دیگری که حالا اون دیگه باید کلمه به کلمه بحث بشود. این که شما بیایی بگی که صحابه رو عادل بدانی و مشروعیت بهش ببخشی و همه صحابه، عقلیست؟ 10,000 صحابه رو شما همه اینا رو حرفشون رو حجت بدانی؟ اینم معقول نیست. بعد بگی ملاک قبول حرف صحابه مقبولیتشون، یکی عمل کردشون هست، نوع عمل کرد اونا، یکی هم قرآن هست. اینا رو از کجا در آوردی بیرون؟ قرآن به صراحت خط بطلان بر اعتقادات میکشد. میفرماید فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. شیعه و سنی هم نوشتن به حد تواتر که اولی الامر محضر پیغمبر بودن، سوال کردن که این اولی الامر کی هست؟ فرمود هذا علی و بعده حسن و بعده حسین. یکی یکی شروع کردن چون اولی الامر هم که مصداقش کاملا معین و معلوم. بعد میفرماد فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، تو هر چیزی نزاع پیدا کردید این رو برگردانید به خدا و رسول. خدا که در قرآن تجلی کرده از سخنانش، رسولم که معلوم اونجا هم که اطیع آورد گفت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. برای اولی الامر و اطیعونه با واو عطف پیغمبر بس متصلش کرد، یعنی حقیقت یگانه پیغمبر و اولی الامر هست. این حرفو از کجا در میاد معلوم نیست. زمینه ای که آیه تطهیر هست، گرچه بسیاری از علمای اهل سنت تو همین چند روزه و خصوصا امروز محکوم کردن، اعتقاداتشون رو بروز دادن نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت و این کار پسندیده ای بود، حساب خودشون رو از یه سری افراد افراطی وهابی جدا بکنن. میدانید که وهابیت خود اهل سنت هم قبولشون ندارن. همین که چند سال پیش من رفتم دیدن یکی از بزرگانشون، اون همه به من جسارت شد، اون همه توهین ها روا داشتن، هنوزم دارن میگن خودی یا همیشه اصلا نفهمیدن متن زیده و اون تصویر رو نخونده بودن. من از ایشون به صراحت اعتراف گرفتم جدایی داعش و وهابیت از اهل سنت. فقط یه چیزی میبینند و به یکیشو گفتم چرا اینقدر به من جسارت کردی؟ آمد به من دولاراز شد و خیلی ابراز محبت کرد. آره متاسفانه ازمی دیگه نگم بهتر زب میشه از کدوم طایفه خمارباز بود. بودم چون هم نبو همه جسارت نبی نوکرم چاکرمه. گفتی که ده دوازده نفر یه جا بودیم گفتی رفته با قاتل مادرش نشسته بزنید. شروع کردیم همینطوری نوشتیم. نفهمیدیم چی شد. اگر مسلمانی از این است که حافظ دارد. ای وای اگر از پس امروز بود فردایی. بله آیان اهل سنت هم اعلان انزجار کردن. حسابشون از وهابیت جدا میکنن. و ما وحدت رو این چنین معنا میکنیم. همچنانی که مرحوم شهید مطهری معنا کرده. به معنای عقب نشینی فرعی از فروعمون هم نیست. به این معنا این است که علمای قوم بشینن و تضارب آرا کنن. همونی که قرنها این چنین بوده. گاهی علما می آمدن با هم گفتگو می کردن مذهب و حکومت عوض شده. از اهل سنت به شیعه اومده چون شیعه همیشه فاتح میدان بوده. الان هم حرف همینه. اگر چیزی رو نمی دانید، نمی فهمید، اعلان کنید، یکی از طلاب علوم دینیه میاد و مطلب رو برای شما جا می دهد. تو وقتی لجاجت هست چه کنید؟ این حکایت بارها از ناهی علما در خاطراتشون هست که با ائمه جمعه و جماعت مسجد الحرام بحث کردن. وقتی شکست خوردن گفتن اگر صاحب این قبر یعنی پیغمبر از قبر در بیاد بیرون بگه حق با علی ما نمیپذیر. اینجا که دیگه جای بحث نیست. ما بارها اعلام کردیم. سال قبلم در اظهارات نپخته کس دیگریشون اعلان آمادگی کردیم. هنوزم اعلان آمادگی میکنم. هر عالم سنی بیاد بحث بکنه اگر غلبه کرد نامرد روزگارم اگه سنی نشد. ولی نامرد اگه غلبه کردیم شیعه نشد و اعلام هم نکنه. فرشی نداریم. ابایی نداریم برای گفتن. خب بیاید بشینید. بحث بکنید. گفتگو بکنید. الان خب متاسفانه یه مقدار این مباحث فروکش کرده. یعنی تو هم میخوای حرف بزنی خودیا هم با آدم انگ میزنن. یعنی میخوای از امیرالمومنین دفاع بکنی یه دی از او برای بوم افتادن. اینا هم بده. یه فضای امنی اگر ایجاد بکنن خیلی خوبه. صدا و سیمای ما اگر این فضا رو ایجاد بکنی یه مدتی در شبکه قرآن همین کار رو کرده. تا زود شانه خالی کرد. من نمیدونم از چی میترسم. و وقتی ما این کار رو نمی کنیم پناه می آورن به شبکه های ماهواره ای. بیان همه ادیان، همه مذاهب، همه طرق، همه فکرهای انحرافی بیان بشینن بعد خواهند دید که شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام فاتح میدان هستند. اصلا نه ترسی هست، نه ابایی هست برای بحث و گفتگو. و ما توقعمون هم همینه که آیان اهل سنت مثل همین دفعه که همه بزرگانشون پیام دادن محکوم کردن محکوم کنن وقتی اینچنین قضایای اتفاق میفتد. چون یه وقتایی یه حرفای آدم مجبور میشه بزن. شما اگر میایید لا اله الا که امروز چون عذرخواهی کرد هی میخوام نرم به سمت بحث دیگه، طهارت اهل بیت رو، نسب اهل بیت رو زیر سوال ببرید، بیایید با نیم ساعت گفتگو قرآن چی گفته راجع به اهل بیت، شما از کتابای خودتون چی گفتن راجع به نسب بعضی، همین صحابیایی که دارن از سنگشون رو به سینه میزنن. ما صحابی مرتد داریم، صحابی منافق داریم، صحابی ملعون داریم، صحابی مشروب خور داریم، صحابی کذا و کذا داریم. بعد ما همه اینا رو مشروع بدانیم. تازه سلمنا اگر قبول بکنیم این حرف رو، خب معاویه ابن ابی سفیان خیلی غلط کرد که جسارت کرد به صحابی پیغمبر مثل امیر آمانی. اگه او صحابی نبوده اینم بوده. حالا به دعوار حل کنید بیرم. اگه همه یا همه خوبن یا بعضی خوبن، نمیشه که دیگه قربان برم خدا را یک بام و دو هوا. یه وقتی با یکی از آیان اهل سنت بحث میکردیم، میگفت شما لن میکنید. گفتم لن جز اصولی است که در قرآن آمده، بیش از 30 مرتبه آمده. گفت نه شما خلفا رو لن میکنید. گفتم عجب، خب ریشه یابی کردی ببینم لن خلفا از کجا در اومده بیرون؟ و از شما در اومده بیرون. گفتم نه اتفاقا از شما در اومده. معاویه دستور داد خلیفه چهارم شما رو بر فراز منبرها لعن بکنن. سیوطی می نویسه بیش از 70,000 منبر روزهای جمعه لعن امیر المومنین می کردن. بیش از 70,000. برید یقه او رو بگیرید. به چه حقی خلیفه چهارم شما رو لعن کرده؟ خلیفه اول ما رو لعن کرده. وقش الهازا باب فعلله و تفعلله. و امیدوارم این چنین اظهارات سخیف دیگه صادر نشود. اونم در آستانه فاطمیه که خط مقدم ماست. بعید میدونم خیلی اتفاقی بوده باشه. و اگر هم چنین اتفاقاتی افتاد، در کمال قدرت و متانت گفتگو بشه. با فوش و اینا چیزی تاش در نمیاد. یقین بدارید. بلدم نیستی خفه خون بگو. حرف نزنی کسی نمیگی آقا جا حرف نزنی. فقط خدا کنه رگ غیرت برای شهرت بیرون نزنه. رگ غیرت برای امیرالمومنین بیرون نزنه. اون جایی هم که ام نداره رگ غیرت گل کرد، اگه از خود بی خود زنی معجوری اندالله. دید چند سال تو فضای مجازی تئاتری رو دارن نشون میدن، هجوم به خانه وحی رو. یک کسی از همین تماشاچی ها بلند میشه میره. چه صحنه دلخراشی، چه دست خودش نیست رگ غیرتش. اما ای که خدای نکرده یه وقتی همچومنی به خاطر شهرتی چیزی بیاد رگ غیرتش گل بکنه، اینا ممدوح نیست. خالصا لله باید باشه همه کارهای ما. خب حالا هم که عذرخواهی کرده دیگه، علل قاعده بحث باید خاتمه پیدا بکنه، عذر رو باید پذیرفت. اما مبانی که زیر سوال رفته هیچ مانعی نداره بحث بشه. بعضی اصلا نمیدونن قصه چیه، دوگرم پرسه دارم بابا اصلا بپرس میفهمیدی جریان چیه، جوابش چیه. و ضمن این که من نمیدونم کدوم عزیز این رو منتشر کرد، خوبه که هر وقت شبهه ای رو در کتابی، در فضای مجازی، در سخن کسی دیدیم، وقتی میخواییم خودمون منتشرش بکنیم، جوابش رو هم منتشر بکنیم. که اونی که در نگاه اول میکنه بفهمه جریان چیه. نه اینکه خودمون هم دامن بزنیم پخشش بکنیم، جوابم که ندادیم. تا بیان جواب داده بشه بعد شبهه اولیه کار خودش رو کرده است. خدا انشالله همه ما رو در صراط امیرالمومنین قرار بدهد. صلوات عنایت بفرمایید. وجود مقدس سید الساجدین حضرت زین العابدین سلام الله علیه فرمودن اللهم اجعلنی اصول بک عند الضروره و اسالک عند الحاجه و اتضرع الیک عند المسکنه. او خدایا مرا اینطوری قرار بده که موقعی که درمونده میشم، مضطر میشم و بیچاره میشم، به اعتبار تو حمله کنم بر مشکلات و هر وقت چیزی نیاز دارم از تو بخوام. و موقع مسکنتم یعنی هیچی نداریم که دیگه باید فریاد بزنم، اونجا خاضع و خاشع بیام در خانه تو قرار بگیرم. بعد عبارت بعدیش که اینا رفته قبل محضرتون عرض کردم، ولا تفتنی بالاستعانت بغیرک از ازدوره. میگه خدایا منو آزمایش نکن. فتنه یعنی آزمایش، منو امتحان نکن. به چی؟ به این امور، کمک خواستن از غیر خودت اون موقعی که من مضطر شدم. یعنی اضطرار امتحان خداست. هر وقت دیدی مضطر شدی یعنی دارن ازت آزمون میگیرن، تلاش بکن قبول بشی. برگه امتحانی رو پاره نکن برو. هر وقت مضطر میشی یعنی امتحانات قبلی رو خوب رفتی جلو، که رسیدی به اینجا داری امتحان اضطرار رو میدی و الا معنا نداره. شما هنوز تو اولیات گیر باشی، بعد خدا ببرد گوشه دیوار، گوشه ریم، مضطر بکن. پس الحمدلله شکر بکن به خدای من اینقدر قابلم که تو بلا به من نازل کنی. مضطر یعنی یه جایی احساس میکنی این دین و ایمانت هم به کار نمیاد. دیدی گاهی بعضی میگن بابا چی جواب بچم بده؟ یهو در خونه امام حسین رفتم دستخالی برگشتم، اصلا متوجه نیست که جوابش تو سوالی که داره مطرح میکنه. در خونه امام حسین رفتم، همین رفتنه خیلی راهه، به اینش فکر نکرده ها که در خونه امام حسین رفتم، به اینش فکر نکرده که به امام حسین متوسل شد. اشکال کار اینجاست، رفته پیش دکتر، فهمیده دردش اینه، دکترم شناسایی کرده رفته، اما اشکال کار اینه خودش میخواد در حضور دکتر نسخه هم بپیشه. خب یه اشتباه، تو وقتی رفتی دکتر اینقدر فهم داشتی، شعور داشتی تا اینجا رفتی، بذار دکتر بپیشه نه تو. چیکاره ای که بیه. پس وقتی اضطرار هست یعنی شما در امتحانات قبلی قبول شدید. میگه خدای منو امتحان نکن به این که وقتی مضطر میشم برم در خانه غیرتون. ولا بالخضوع للسؤال غیرک اذ افتقر. خدایا نکنه من رو امتحان بکنی به این که وقتی فقیر شدم، نیازمند شدم، محتاج شدم، برم خاکسار و خاضع بشم پیش غیرتون. یعنی چی؟ یعنی میرسی به فقر مطلق در خواسته. چقدر خوبه ها، بعضی همه میگه آقا ما چند سال یه چیز از خدا میخواییم نمیده به ما. چی بگیم؟ من لذت میکنم. یعنی واقعا من فکر میکرم اینقدر عزیز باشه که چند سال خدا داره اینجا نگرش داشته، معطلش کرده و هنوزم جای دیگری نرفته. به خود من امتحان نکنی به این که وقتی فقیر شدم برم در خانه دیگری سوال بکنم. ولا به تضرع الی من دونک اذا رحبت. میگه خدایا وقتی من از یه موضوعی ترسیدم نرم در خانه غیر تو گریه و زاری و گردن کج کردم. اصلا همش سخن چیه؟ در خانه خدا بودن. من باید این بیت رو بخونم: جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزی؟ رحمت اوست که هر لحظه پناه من توست. ما غیر خدا پیدا میکنیم توی عبارات. بعد این عبارت بعدیش خیلی سخته که اگر من این چنین کردم تو اضطرار و فقر و ترس در این سه موضع رفتم در خانه تو غیر تو، امام سجاد میفرماید من مستحق این گرفتاری ها هستم. فاستحق بذالک یک خذلانک و منعک و اعراضک. الله اکبر. میگه اگر رفتم، بعضیا میرن و برمیگردن، نکنه رفقا رفته باشیم. هر کسی رفته زود برگرده. به خدا هیچ کی هیچی نداره. اینو تکرار کنیم با خدا. ببینید سه تا اثر اگر خدایی نکرده. الان کسی ممکن بگه من یادم نمیاد. چون یکی از خاصیت‌های ما اینو فراموش میکنه. گاهی مشرک میشیم. ما شرک دو نوع داریم: شرک خفی، شرک جلی. ما شرک جلی نداریم ولی شرک خفی داریم. در روایات داریم اقلش اینه: اگر بگی لولا فلان، اگه فلانی نبود من اینجا نبوده، من بیچاره بودم. شرک نه، اگه خدا فلانی رو واسطه قرار نداده بود ما مثلا این گرفتاریمون حل میشد. از شرک شما خارج میشید. اینقدر ظریفه. حالا ممکنه کسی بگه من نمیدونم، شاید زیرابی رفته باشم در خانه غیر خدا. این سه تا علامت رو اگر کسی داشته باشه یعنی رفته. یک، خذلانک. میگه اگر یه اتفاق افتاد من مستحق خاری هستم، خار بشه. و من آکن، این که تو نعمتت رو از من دریغ کنی. و اعراض کن، و تو از من روی گردان باشی. یه وقت ما اعراض میکنیم از خدا، و من اعرض عن ذکری فان له معيشه زنك. چند تا اعراض در قرآن داریم خیلی قابل تأمل. هر کی از ذکر من اعراض بکنه، اعراض یعنی چی؟ یعنی تو مسیری بیا می بابا ولو چیزی نیست، نه همش حرف. اعراض کرد، نماز خون بودی حالا نمیخونی، برای امام حسین گریه میکردی کار میکردی حالا انجام نمیدی، اهل عبادت بودی حالا نیستی، قبلا قرآن میخوندی حالا نمیخونی، نماز شب میخوندی حالا نمیخونی. میگه هر که تو مسیر باشه منحرف بشی بشود، فان له معیشتا زنگ. ما معیشتش رو زنگ میکنیم، یعنی اینطوری میگیریم فشارش میدیم تا جونش در بیاد. خاصیت اعراض این. اونی که نیست اصلا تو مسیر که ولش کن، خدا اصلا کاری باش نداره، حواس جمع باشه. اما یه اعراض خدا داریم، العیاذ بالله، پناه فقط بر خودش، که خدا از انسان روی گردان بشود. دیگه از هیچی لذت نمیبری از معنویات. اصلا که انده مبدع میلت عوض شده. اون روح عبادتی که باید در تو وجود داشته باشه نیست، یعنی اعراض خدا. وقتی انسان بی توفیق میشه، یعنی العیاذ بالله خدا اعراض کرده از انسان. و خدا به این راحتی ها از کسی اعراض نمی کنه، چون ابواب زیادی رو خدا قرار داده که مهمترین باب اهل بیت عصمت و طهارت است، محبت و مودت به اهل بیت عصمت. تا مادامی که این محبت در وجود شما هست، یقین بدانید خدا از شما اعراض نکرده. و بهترین سبب هدایتم پیغمبر و آل پیغمبر است. خدا قسم بهتر از باب اهل بیت نیست. یه آدم مشهوری رو من سابقش رو داشتم که این معتاد شده بود به طرز بسیار فجیح، خیلی فجیح. بعد شنیدم یکی از اساتید ما رفته بود خانواده اونا، گریه میکردن پدر و مادر که بچه این چنین شده، کلن از مسیر منحرف شده. و من شنیدم، نبودم اون روز، خیلی سال پیش، که اون آقا به پدر و مادرش گفته بود بچه شما بر میگرده. مادره گفته بود برگشتش فقط مرگه. چیزایی دیده بودن از بچهشون که ناامید شده بودن. برگشتش فقط مرگه، ناامید ناامید. این استاد اونجا گفته بود که نه بر میگرده. اتفاقا چنان برمیگرده که طلبه میشه، مبلغ میشه و الان از تو منطقه خودشون بروبیایی داره. من همش توی ذهنم بود که یه وقتی این سوال کنم از استاد. من خودش سوال کردم که حضرت استاد شما بر چه قاعده این حرف رو خواستی بینا امید بدی؟ چیزی بود؟ گفت بله، یقین داشتم. گفتم چطور؟ گفت چون یقین داشتم تو دلش محبت امام حسین علیه السلام بود. من میدونستم که ای بر میکرده. کیمیاییز عجب تعذیه داری یا حسین. خدا به ما امام حسین داده. از چی باید؟ بعد از مدتی انقلاب شد، ترک کرده است، از اون کاراش برداشت. شما قدر متیقن ببینی باور نمی کنی که اهل خلاف بوده و بعد آمده. اونایی که نگران بچه هاشون هستن به خدا قسم راهی محکمتر از امام حسین علیه السلام نیست تو این عصر و زمانه. بدیم تحویل اهل بیت. یا ابو عبدالله معجزی خودت. بگیم آقا اصلا اینا بچه های ما نیستن، اینا بچه یتیمن، تو هم دست بلند و پربرکتی داری در یتیم نوازی، اینا یتیمن، خودت دست گیری کن. اونایی که جوان دارن نگران جواناشون هستن اب نداره، راحت بده دست ابو عبدالله. او یا ابو عبدالله همونطوری که هوای قاسم ابن الحسن رو داشتی هوای بچه ما داشتی. دورادور داشت تربیتش میکرد. قاسم مونده دید همه رو جمع کرده، گفت هر کی میخواد بره بره. اون شب عاشورا مثل برگریزان پاییز برگا خوش شده باشن، یه لشکر روش بره اون سر و صدا. ایطور پسر فاطمه رو تنها گذاشتن، یه عده قلیلی موندن. امام حسین بهشون گفت شما که اینجا موندی فردا همه کشته میشید، جاتونم تو بهشته. هر اون که خدمت جام جهان نما بکند یه خاصیت داره، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن، جاشون رو تو بهشت نشون داد. یه وقتی قاسم اومد جلو گفت عمو من چی؟ پس من چطور؟ تو یادگار برادرم هستی. نه گای امام حسین علیه السلام که انه حریف عشق قاسم نشد، گفت مرگ رو چطور میبینی؟ او اهلا من الاسر، اهلا من الاسر. رفت و توصیه نامه آورد داد. وقتی تو روزهایی هست بشین روزه قاسم بخون، بچه هم برای پدر مادراشون بخونن، به پناه ببریم به این پناهگاه عظیم. وای بشین رویا ابا عبدالله. شنیدم خیلی تپش قلب داشتی، مضطر شدی وقتی قاسم رفت میدان. آقا درسته؟ شنیدم این نگاه میکردی چی میشه، از اون بالا دیدی یه جایی رو دوره کردن، یه وقت صدا زد عمو به فریادم برس، افتادم از پشت فرس. حضرت قاسم یکی از اونهاییست که بدنش سالم، یعنی قبل از اون که سر از تنش جدا کنن زیر سم اسبان افتاد. ابی عبدالله آمد بالا سرش، هر دو قش کردن و قشید علیه ما، اما قاسم تو بغل عمو جان داد. جناب قاسم بغل عمو آرام بخش، از اون طرفم که پدر و اجدادت ماندن، اما بمیرم برای اون لحظه ای که خود عمو در گودی قتلگاه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. خدایا اون چه خیب پیغمبر آلیش دادی به ما هم مرحمت بفرما، اون چه شر از اونها دفع فرمودی از ما هم دفع بفرما. خدایا ما صلاحیت نگهداری خودمون، اموالمون، بچه‌هامون، ایمانمون، دینمون، صلاحیت نگهداری چی نداریم. این امانت دست خودت و اهل بیت باشه، روز حساب به ما برگردون. روح امام عظیم الشان، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای متعلق به این جمع، اموال متعلق به این جمع، همه رو در اعلای دین از سایه مهمان حضرت قاسم ابن الحسن بفرما. رهبر عزیزمون از بلیات ارضی و سمایی محافظتشون بفرما. حاجات جمع روا بفرما. قرضا ادا بفرما. مرضا شفای عاجل کرامت بفرما. تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرما.